حدیث انتخابات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در ارتباط با کیفیات نفسانیه بود. مسائلی مطرح شد، رسیده بودیم به کیفیت نفسانی علم. مباحثی رو در جلسه دیروز بررسوندیم. حالا پیش از اینکه بحث رو ادامه بدیم و بپردازیم به کیفیت نفسانی بعدی که مورد توجه علامه قرار گرفته، یه تذکری رو برز برسونم و بحث رو ادامه بدیم. با اون هستش که ما در مسئله کل بحث اعراض، از جمله بحث کیفیات، یک نکته رو باید توجه داشته باشیم و اون ابتدا تمییز معقول‌های ثانی از معقول‌های اولاست. یعنی همه اون چرا که به صورت اوصاف برای ذواتی مطرح هستن، اینا دو طیفن. یکی معقول‌های ثانی هستن اینا و یکی هم معقول‌های اولایی که جزء اعراضن و اینا امکان اشتباه به هم دیگه بسیار فراوانه، چون همشون حالت وصف دارن نسبت به موصوف. لذا برای اینکه ما بحثمون پیش بره، در هر قسمتی ابتدا باید این تمییز حاصل بشه. مثلا وقتی ما در خصوص اراده بحث می‌کردیم یا در ارتباط با آنچرا که به عنوان قدرت مباحثی مطرح شد، یا علم یا چیزهای دیگر، ابتدا باید مسئله معقول ثانی و معقول اول بودن در آنها مورد توجه قرار بگیره. و چه بسا ما مشاهده بکنیم که برخی از اینها در مواطنی معقول ثانی هن، یعنی حالت وصفی دارن. این حالت که به لحاظ خارجی تکیه بر یک ذاتی داشته باشن، متوقف بر یک ذاتی باشن و ویژگی و وصف یک ذات باشن، این رو دارن، اما معقول اول نیستن که ما اینا رو جزء اعراض تلقی بکنیم یا کیف نفسانی تلقی بکنیم. بعضی از اینها به شکلی هستن که تو برخی از مواطن حالت معقول ثانی دارن، در برخی از مواطن حالت معقول اول پیدا می کنن. پس نقطه اول تمیز این، مثلا این بحث قدرت که داشتیم، در باری تعالا قدرت معقول ثانیه، چنانچه در حضرت حق سبحانه و تعالی علم معقول ثانیه. همون جوری که اگر حالا مشیت یا اراده رو راجع به ذات پروردگار مطرح بکنیم، اینا معقول ثانیه. پس ابتدا هم باید توجه داشته باشیم هر موطنی که ما در خصوص کل اعراض از جمله کیفا بحث میکنیم، ابتدا باید توجه داشته باشیم که معقول ثانی نباشه. اون وقت باید ما دنبال ممیزهایی بگردیم که معقولهای اول رو از معقولهای ثانی تفکیک میکنه. بله، بعد از اینکه ما معقولهای اولا رو از معقول اول جدا کردیم، حالا باید بحث بکنیم. مثلا البته چون اینجا حالت اوصافی داره، حالت وصفی و نهایتی داره، طبیعتاً با جزء اعراض باشه دیگه، حالت جوهر نخواهد داشت. حالا اینا که جزء اعراضه، آیا کم است، آیا کیفه، آیا اضافه است، بعد بقیه ویژگی‌ها رو تطبیق بکنیم. اون نقطه اولش هیچ چون این فضایی رو با توجه بکنیم. مثلا به حسب ملاک‌هایی رو که در ارتباط با معقول‌های ثانی داریم، که معقول‌های ثانی حالت به لحاظ ادراکی حالت معقول ثانی دارن، باطن اشیا هستن، به این مسئله توجه بکنیم. یا حالت اندماجی اطلاقی بودن نسبت به متن دارن. من طبیعتا این رو الان بحث نمیدم، قبلا یه خورده بحث کردیم، در جایی مفصل‌ترم باید بحث بشه. اینا معقول ثانی هستن ولیکن اگر این وضعیت رو نداشت، یعنی نسبتی که این وصف با موصوفش پیدا میکنه، این وصف حالت اطلاقی، این که در سرتاسر متن موصوف حاضر باشه، این سبکی نیست. اگر این وضعیت رو نداشته باشه، در این حال وصف او باشه، این قطعا جزء اعرازه، جزء معقولات اولا هست، جزء معقولاته. حالا در همین بحثی که کردیم، حالا به نحوه ویژه اونچرا که دیروز بحث کردیم، مثلا بحث قدرت، قدرت رو یک بار در حیوان مورد بحث قرار دادیم، یک بار در باری تعالا مورد بحث قرار دادیم. در باره حضرت حق سبحانه و تعالی همه ویژگی ها، همه اوصاف به شکل معقول ثانیه، یعنی همون وضعیتی که وحدت نسبت به وجود داره، همون وضعیتی که غنا نسبت به وجود داره، همون وضعیتی که علیت نسبت به یک متن وجودی داره، همون وضعیت رو هم قدرت نسبت به متن وجود باری تعالی داره. لذا قدرت در اونجا ممکنه از جهت روح معنا مشترک باشه با اون چرا که به عنوان اعراض تلقی میگه. بحث مهمی، من قبلا یه اشاراتی بهش داشتم که ما در حوزه معقول‌های ثانی یه سری احکام داریم، یه سری کمالات. احکام همیشه معقول ثانی باقی میمونه. اینا یکم خارج از بحث ولی ایراد نداره. احکام مثل چیه؟ مثل فرض کنید که بالقوه یا بالفعل بودن، خارجی یا ذهنی بودن، اصیل بودن، اعتباری بودن، تشکیکی بودن، اینا احکام وجوده. احکام وجود چه در باری تعالی، چه در اغول و مفارقات، هر چیز وجود تنزل بکنه همچنان احکام وجوده، هیچ وقت از حالت احکام بودن خارج نمیشه. ولی برخی از چیزها جزء کمالات وجوده. حالا این اسم به نحو خیلی ظریف در کلمات آیون اومده، از خیلی تفکیک مفصل نشده ولی بهش توجه کردن. کمالات وجود رو مثلا ما در باب حق سبحانه و تعالی به عنوان اسما میشناسیم. کمالات وجود در مراحلی معقول ثانی هم، ولی میشود در تنزلات وجودی به شکل ماهوی بروز بکنه، مثلا بشه جوهر یا حتی بحث ما الان بشه چی، تبدیل به عرض بشه. هیچ اشکال نداره که یک محتوا با یک مفهوم در جایی معقول ثانی باشه، در جایی معقول اول باشه. این بستگی به نوع حضور و ارتباط با اون متن داره و این توابع و پیامدهایی هم در جا خودش داره که باید پیگیری بشه. مثلا الان بحث علم ما درش هستیم. بحث علم در یک موتن که موتن ذات پروردگار باشه، عین وجود ذات پروردگاره، دقیقا مثل معقولاش، اصلا خودش معقول ثانیه. گرچه مسئله علم به لحاظ جوهر معنا یک اشتراک معنوی حاکمه و همه جا یک معنا داره، حالا با شدت و ضعف و کتران رو کار نداریم، با ریزکاری و مباز پیرامونی، ولی در موتن حق تعالی معقول ثانیه. خب اگر از باری تعالی ما تنزل بکنیم، مثلا بیاییم در حوزه های دیگر مثل عقول و مفارقات تا برسیم به موجوداتی مثل انسان و حیوان که دارای فضای ذهنی و اینها هستند، حالا یه وسط یه نکته هایی هست، من اون نکته رو نمیگم، این برمیگردم دوباره یه توضیح میخوام بدم، دوباره برمیگردم عرض میکنم. ولی علم میتونه در یک وضعیتی قرار بگیره که علم به عنوان یک عرض به کیف نفسانی باشه، به نحو واضح و روشن در علوم حصولیه، در علم حصولی. مثلا فرض کنید که الان ما در ذهن خودمون تصاویری رو در نظر میگیریم یا مطالبی رو لحاظ میکنیم، این تصاویر و مطالبی که لحاظ کردیم این علمه، اما این علم کاملا میبینیم متفاوت است با ساحتی از علم که ما رو معقول ثانی تلقی میکنیم. این کاملا حالت افرازی پیدا کرده، نسبتش با اونی رو که موصوف استش یک نسبت ویژه است. اینجور نیست که به نحو اندماجی، اندکاکی، اطلاقی در سراسر متن وجود ما حاضر باشه، این سبکی نیست. ولذا یک حالت عرضی پیدا میکنه، اون وقت تعریف اعراض رو برش تطبیق میکنیم، میبینیم تعریف کیف برای صادق استش، لذا میگیم این کیف نفسانی علم در اینجا اینجوریه. خب حالا علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که اگر علم حصولی باشه وضعیتش همینه، اما اگر علم حضوری باشه، اگر علم حصولی باشه وضعیتش همینیست که الان عرض کردم، اما اگر علم حضوری باشه، تعبیری علامه طباطبایی به کار بردن که این مورد نقد قرار گرفته. تعبیر علامه این استش که در علم حضوری ذات وجود معلوم پیش عالم حاضره. ذات وجود معلوم همون حقیقت وجودی او هستش. حقیقت وجودی معلوم پیش عالم حاضره. اگر حقیقت وجودی معلوم به وجودش پیش عالم حاضره، وجود نه جوهر است و نه در واقع عرض. بنابراین ما وقتی رو که برخورد میکنیم با علوم حضوری، برخورد میکنیم با حقایق وجودی. این حقیقت وجودی نمیشود گفت جوهر، نمیشود عرض گفت، و لذا نمیتوانیم راجع به او بحث کیف رو مطرح بکنیم. این بیانی بود که علامه طباطبایی داشتن. بعضی از بزرگواران ایرادی گرفتن که دیروز ما مطرح کردیم، و معمولا برای نقد فرمایش علامه شاهد میارن به فرمایشات صدر المتعلمین. صدر المتعلمین یه بیان که من دیروز عرض کردم، صدر المتعلمین یه بیان داره، میگه علم یه حقیقتی است که در باری تعالی یه جور نمود داره، ولی وقتی علم میاد در عقول و مفارقات، اگر الله اثبات بشه که ان شاء الله بحثش بعدم میاد و قبلا میتونید، مثلا عقول طولی و عقول عرضی در اونجا که میاد، وقتی اونجا میاد چون عقول و مفارقات حقایق جوهری هستن، در اونها علمی که اونا به خودشون دارن این حقیقت جوهریه، یعنی علم در اونجا میشه جوهر. در باب باری تعالی کنه علم وجوده، در عقول و مفارقات میشه جوهر. همینجور موتن به موتن متفاوت استش. بله، علمی که عرض و کیف نفسانی باشه به عنوان علم اصولی که تو ذهن شکل میگیره، این رو هم داریم. این بیان رو مطرح میکنن از فرمایشات صدر المتعلمین، و معمولا این جمله‌ای که علامه طباطبایی داره یه مقدار مورد نقد قرار میگیره. اما چیزی که اینجا باید گفت و باید در نظر گرفت اینه، ببینید این نکته که علم گاهی از اوقات معقول ثانیه، ببینید اول این نکته که علم همیشه حالت وابستگی داره، حالت وصفی داره. اساساً بیان این که علم خود وجود باشه، این حرف نادرستیه. علم نمیتونه خود وجود باشه. بله، میتونه معقول ثانی وجود باشه. در باب باری تعالی اونجا اگرچه ما میگیم صفت عین ذات پروردگاره، ولی معناش این نیستش که صفت از ذات صفتیت خارج بشه، ذات خود وجود بشه. یعنی معقول ثانی وجود باری تعالی میشه. اونجا اگر تعابیر دیگری مطرح میشد تسامحی داره، یا اگر بر فرض مثال علم در عقول و مفارقات که حقایق جوهری هستن، یا علم ذات ما به خود ما حقیقت جوهری هستیم، نفسیم، حقیقت جوهری هستیم، این علم ذات ما به ذات ما، این خصیصه وجودی ماست. یعنی وجود ما که دارای ماهیت جوهره، خصیصه وجودی ما، این معقول ثانی این وجودها خواهد شد. اینو توجه کرد. اگرم گفته شده جوهر، این به حسب این استش که توی یک متن جوهری داره اتفاق میفته. این اطلاق علم همیشه حالت وصفی داره. علم نمیتواند هویت جوهری پیدا بکنه، یا معقول ثانیه یا جزء اعراض در دنیای معقول اول. نمیتواند جزء جوهر باشه، نمیتونه خود وجود باشه، نمیتونه جوهر باشه. علم ذاتاً یک وصفه. این وصف فقط دو تا حالت از نظر هستی شناسانه براش ممکنه، یا معقول ثانی باشه یا جزء اعراض باشه. حالا اعراض رو باید بررسی کنیم، مثلا بگیم کیف هستش، مثلا تعریف کیف رو برای صادق بدونیم. پس بنابراین علم، حقیقت علم در پاره ای از مباطن معقول ثانیه. حالا که این نکته تا اینجا روشن شد، بریم سر علم حضوری. دیروز این نکته رو به عرض رسوندیم و توجه کردن دوستان، علم حصولی جز و همونی هستش که ما اون رو کیف نفسانی تلقی میکنیم. علم حصولی چیه؟ علم حصولی صور حاصل شده در ذهن ماست از جهت حکایت، نه از جهت غیر حکاییش. اون چی که در ذهن ما حاصل میشه از جهت غیر حکایی اگر در نظر بگیرید، این کیف نفسانیه. یعنی تعریف کیف برای صادقه یک امریز آرز بر نفس. اینجا داریم بحث میکنیم معقول ثانی نفس نیست، چون حالت افرازی نسبت به نفس ما داره. حالا چیزای دیگه هم میتونه کمک بکنه که ما متوجه بشیم این معقول ثانی نیستش. این یک حقیقتی هستش، برآمده ای از نفس و عارض بر نفسه. تعریف کیف هم برای صادقه. پس صور ذهنی به ملاحظه غیر حکایی این میشود کیف نفسانی، توجه فرمودید به ملاحظه غیر حکایی میشود کیف نفسانی. حالا سوال، علم ما به خود این کیف نفسانی چجوریه؟ خیلی با هم فرق میکنه، بس خیلی دقیق میشه. ببینید، ما اون وقتی رو که با مفاهیم به لحاظ علم حصولی کار داریم، اصلا شما متوجه مفاهیم نیستید، شما دارید اشیای بیرونی رو تماشا میکنید. در همون لحظه‌ای که شما دارید اشیای بیرونی رو مطالعه میکنید و توجه میکنید و غافل از این هستید که چیزی در ذهن شما حاصل شد و برآمدگی نفسی در یه زائده نفسی در درون شما شکل گرفت که ما بهش میگیم نفسانی، در همین لحظه که شما دارید غرق در بیرون هستید، ما میخوایم دوباره برگردیم خود این حالتی رو که در شما شکل گرفت و دارید بیرون رو مطالعه می‌کنید، خود همین رو میخوایم مطالعه کنیم. یا خود انسان دوباره برمیگرده میگه این چیزی که تو ذهن من هستش، من یه نگاهی به خود اینا بندازم. در این نگاهی که میندازه، علم و معلوم متفاوت شده. یعنی در اونجا علم و معلوم چیه؟ اشیای خارجی. اونی که علم بهش میگیم چیه؟ مثلا همین کیف نفسانی را تو با توضیحاتی که در بحث وجود ذهنی دادیم. الان در اینجا بحث علم و معلوم فرق میکنه. علم و معلوم فرق میکنه به این معنا که علم و معلوم به اعتبار با هم دیگه متفاوتشان چه در بحث وجود ذهنی هم هست. عالم و معلوم، علم و معلوم متفاوت میشه. در بحثی که ما تو حوزه مفاهیم ذهنی داشتیم، معلوم اشیای بیرونی هن، عالم ما هستیم و وسیله در واقع ادراک همین کیف نفسانی. اما وقتی ما خود اینها رو مورد مطالعه قرار میدیم، یعنی خود این پدیده هایی که در نفس شکل گرفته رو مورد مطالعه قرار میدیم، معلوم دیگه اشیای خارجی نیستن. معلوم خود این برآمدگی نفس، این زائده نفسی، این کیف نفسانی، خود این معلومه و ما عالم هستیم. و ما عالم هستیم. الان تو چنین وضعیتی ما میخوایم ببینیم علم چیه. توجه کردید؟ علم علامه طاووی فرمودن علم در اینجا نفس وجوده و نفس وجود نه جوهر است نه عرض استش و لذا اساسا نباید این رو کیف نفسانی تلقی بکنیم. فرمایش خیلی خوبیه، ولی یک نکته دقیقی که باید توش ملاحظه بشه و با زمینه این بحث ما کامل بشه این استش که اساسا در چنین مواردی علم می شود معقول ثانی همون وجود کیف نفسانی. یعنی این وجود کیف نفسانی رو که شما ملاحظه می کنید یه خاصیت اینجا پیدا کرده. اون خاصیت چیه؟ حضور لنفس. این حضور لنفس چیزی غیر از علم نیست. توجه فرمودید؟ بله، از یه جهتی نفس ما متحد با خود این وجود هستش، این وجود هم با معلوم متحد، علم و عالم و معلوم از یه جهتی اتحاد داره، کار با اونا نداریم اصلا. بحث در این هستش که وجود معلوم اون وقتی که به نحو حضوری برای ما رخ بده، دارای یک وصف معقول ثانی میشه، بنام حضوره، حضور للعالم میشه. توجه کردید؟ بنابراین علم در اینجا معقول ثانیه، اصلا معقول اول نیست که ما بگیم جوهر است یا عرض. بیان ظاهر بیان علام این استش که علم اینجا خود وجوده، خود وجود علم نیست، در هیچ کجا خود وجود علم نیست. وجود یک وصف حضور پیدا میکنه، مثلا خود همون وجود کیف نفسانی که شما اونجا در نظر میگید، این وجوده، یه ماهیتی هم ازش شکل گرفته به نام ماهیت کیف نفسانی، ولی این وجود داره یک خصیصه ای شده. مثلا میتوانست این وجود جای دیگه باشه، برای ما حضور نداشته باشه، لذا خصیصه علمی نداشته باشه، این حضور برای ما نداشته باشه، ولی این برای ما حضور داره به دلیل ارتباط وجودی که ما داریم. این علم برای ما وجودش حضور داره، همون حضوره رو میگیم علم. بنابراین در اینجا علم حالت معقول ثانی پیدا میکنه. همین بحث در سایر علمهای حضوری هست. مثلا اگر ما به علم حضوری متوجه یک حالت دیگری در درون خودمون میشیم، گرسنگی مثلا بر فرض مثال، یا فرض کنید که خوشحالی، ناراحتی، افسردگی و هزاران هزار چیز دیگری که در ما هستش، یا اگر مثل شیخ اشراق فرض کنید که علم حسی رو چی بدونیم؟ علوم حسی رو حضوری بدونیم، یک کمی را مورد علم حضوری قرار دادیم، توجه کردید؟ یا چیزهای دیگری را مورد علم، مثلا حرارت را به علم حضوری درک کردیم، یا سردی را به علم. خب حرارت و اینها جزء کیفیات محسوسه هستن، توجه کردید؟ خب الان که اینها معلوم ما میشن، علم جزء کیف نفسانیه. خب یک شی که نمیتونه هم مثلا کیف محسوس باشه هم کیف نفسانی باشه، یک شی که نمیتونه هم کم باشه هم
کیف نفسانی باشه. یک مثلا ما به یک جوهر علم حضوری پیدا، مثلا جوهر خودمون، ما به جوهر خودمون علم حضوری پیدا کردیم. خب الان اینجا چی بگیم؟ بگیم این کیف نفسانیه؟ خب از یه جهت که جوهره، از یه جهت کیف نفسانیه که نمیشه یک حقیقت زیر دو تا در واقع مقوله بگنجه، زیر دو تا ما. اینجا مسئله چیه؟ مسئله اینه که این دست از معلوم‌ها به علم حضوری برای ما آشکار هستن، یعنی وجود خودشون برای ما حاضرن. این که میگید وجود خودشون برای ما حاضرن، حضور میشود ویژگی وجودی اینها، توجه فرمودید؟ حضور میشود ویژگی وجودی اونها، یعنی حضور و علم در اینجا معقول ثانی وجوداتی است که خود این وجودها برای ما حاضر هستن. بله ماهیتش چیه؟ ماهیتش ممکنه جوهر باشه، ماهیتش ممکنه که کیف باشه، ماهیتش ممکنه کم باشه، ماهیتش ممکنه اضافه باشه، ماهیتش ممکنه انواع و اقسام مختلف اعراض دیگر باشه. اصلا دست نمیخوره وجود و ماهیت او، و اینجا ماهیت دیگر شکل نمیگیره، یک معقول ثانی است که در اینجا جریان داره، یعنی حقیقت حضور و علم در اینجا معقول ثانی میشه. لذا با توجه به عرضی که الان ارائه کردیم، این که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی فرمودن علم حضوری چون حضور معلوم است به وجود خارجیش در نزد عالم و وجود نه جوهر است و نه عرض، اگر بخوایم مسئله به نحو دقیق تر مطرح بشه درسته، ما الان توجه به وجودش میکنیم، خود وجود وصف حضور داره. نگاه کنید، حضور المعلوم به وجودهی، اصلا علم حضوری یعنی حضور معلوم. بله بله، حضور معلوم به حسب وجود خودش، یعنی وجود او یک وصف حضوری پیدا میکنه. اون وصف حضوری همون هویت علمی هسته، منتها این وصف حضور که حالت وصفی داره، حالت وصفی و تکیه‌ای داره، این جزء معقول ثانیه، معقول اول نیست. تا بحث کنیم از چه سنخیه، مثلا آیا جوهر از عرض است، حالا که عرض ازش از چه سنخیه های که به نفسانیه، و بعد اون وقت مشکلاتی پیدا بکنیم مثل اجتماع دو تا معقوله در یک شی و امثال اینها. بنابراین علوم حضوری که هویت علمی داره، اینها کیف نفسانی نیستن، اینها معقول ثانی ویژگی وجودی همون حقیقت معلوم هستن. حقیقت معلوم هر چی میخواد باشه، حقیقت معلوم، حالا اگر مثلا بحثایی رو داشته باشیم بگیم علم حضوری به خداوند متعال، مثلا به همون اندازه‌ای که برای انسان میسوره، علم حضوری به خداوند متعال به همون اندازه‌ای که برای انسان میسوره، خب اونجا ماهیتی مطرح نیستش. اونجا معقول ثانی حضور پروردگار برای ما مطرح میشه. یا مثلا ما خودمون پیش خودمون حاضریم، اینجا میشه معقول ثانی هویت وجودی ما که البته دارای ماهیت جوهری هستش، این خصوصیت وجودیه. اگرم صدر و متعلین اونجا فرمودن علم گاه از اوقات وجوده، گاه از اوقات جوهره، گاه از اوقات عرضه، منظور از جوهر که اونجا گفته شده، باید مواظب باشیم از باب این که تو حقیقت جوهری اتفاق افتاده بهش اطلاق جوهر شده، ولی حقیقت جوهر نیست. علم اساسا حالت وصفی داره، همون جوری که در باب خداوند متعال اگر بگیم علم مثلا خود وجوده، این از باب این که همه صفات عین وجود هر تعالی هستش این حرف مطرح شده، ولی اونجا معقول ثانیه. در اول و مفارقات هم وجود علم معقول ثانی وجودات اونها هستش، در علم ذات به ذات در نفس ما هم معقول ثانی وجود ما هستش. اصلا از سنخ معقوله نیست تا بگیم جوهر هستش یا عرضه، اینا معقول ثانی هستش. پس بنابراین در بحث علم حضوری این تکمیل هم که داشته باشیم فضا روشن تر خواهد شد. در ادامه علامه طباطبایی فرمودن اون چرا که ما علم را به عنوان کیف نفسانی تلقی کردیم، این فقط به ذوات الانفس اختصاص داره، یعنی حقایقی که به عنوان نفس تلقی میشه. حالا با بحث نفس مفصل میاد، یه اشاراتی قبلا اومد که تفاوت نفس و عقل و امثال اینا چیه. یعنی در باب عقول و مفارقات که اینها نفوس تلقی نمیشن، در باب خداوند سبحان که اینها خداوند سبحان نفس تلقی نمیشه، تجردهاش تامه، آغشته به هویت‌های مادی مثل نفوس نیستن، و به بیان دقیق بهتر اونایی رو که جهازات ذهنی ندارن و فضای علم حصولی برای اونها مطرح نیست، طبیعتاً بحث کیف نفسانی بودن علم در اونها در واقع بی‌معنا هستش و اصلا زمینه‌اش رو نداره. فقط مسئله کیف نفسانی در خصوص ذوات الانفس مطرحه. می فرماد ول علم الذی هو من الکیف، یعنی علمی که جزء اعراض اونم کدوم اعراض جزء کیفه؟ کیف نفسانیه مختصون به ذوات الانفس، این اختصاص به ذوات الانفس داره. با توجه به توضیحاتی که داریم راجع به قدرت بحث واضح‌تر میشه، راجع به اراده، البته اراده رو توجه راجع به خداوند متعال گاهی مشیت به کار میگیره، گاهی اراده مشیت رو ذاتی میدونن، اراده رو بروز مشیت در خارج از ظهور و عبور میدونن. حالا اونا بحثای خود لغت و بحثای تفسیری و ایناست، ولی اصل روح معنای اراده برای خداوند هم ثابت هستش. بحث در این اصل روح اختیار برای خداوند هم صادق هستش، مشیت اختیار اراده در ارتباط با ذات پروردگار هم مطرحه. ما راجع به اون اصل معنا توجه میخواییم بدیم. میبینید در همه اینها ما باید موضوع کیف نفسانی بودن را توجه بکنیم. ولی علم الذی هو من الکیف مختص به ذوات الانفس و اما المفارقات، منظور از مفارقات مفارقات عقلیه است. یعنی حالا به لحاظ بحث فلسفی خداوند متعال و عقول و حالا عقول طولی و عقول عرضی اینا رو داره بحث میکنه، نه نفوس، نه اونایی که توزیع عالم مثال و پایین تر از عالم مثال و اینها هستن، نه. و اما المفارقات، اما اونایی رو که بالکل از ماده و مادیات مفارقت دارن، تجرد تام دارن، فقط تقدم ان علومها حضوریه غیر حضوری. وقتی میبینید اختلافاتی میان فلاسفه است، حکما مشاق قائل به علم حصولی برای تمام مفارقات از جمله خداوند سبحان هستن، شیخ اشراق قائل به علم حصولی برای اینا نیستش، علمش تبدیل به حضوری کرده، میفهمد اینا علم حضوری دارن. و بعد از شیخ اشراق بسیاری از بزرگان دیگه همین طرح شیخ اشراق قبول کردن، تا ملا صدر تا علامه طباطبایی و این دست از بزرگان. حالا اختلافاتی الان اخیرا افتاده که آیا میشود برای خداوند متعال علم حصولی هم تثبیت کرد یا نه. و اما المفارقات فقط تقدم ان علومها حضوریه غیر حصولیه. حصولیه در جایی هستش که جهازات ذهنی درش معنا داشته باشه. حالا یعنی یه ارتباطاتی به ما، یعنی حالا جهازات ذهنی چجوری حاصل میشه، بحثی هستش که در جا خودش باید مفصل‌تر مطرح کرد. علامه طباطبایی یه خوردش رو در مرحله 11 آورده، البته با یه قرائت خاصی که ویژه خودشون هست، اون جای دیگه ندیدم. حالا در صورت اگر در حقایق تجردی نوعی ارتباط به ماده باشه و در اینجا مسئله نفس اتفاق بیفته و در اینجا جهازات در واقع شکلگیری علم حصولی ذهنی اتفاق بیفته، اینجاست که کیف نفسانی مطرح میشه. اما در مفارقات این مباحث مطرح نیست. فقط تقدم ان علومها حضوریه غیر حصولیه غیر. بس یک نقطه دیگه البته هست و اون هستش که مثلا اگر خداوند متعال در نظر بگیر خودش علم حصولی نداره، بر مبنای شیخ اشراق و بعد از شیخ اشراق بسیار از فیلسوفان مثل صدر المتقین علامه طباطبایی اینا، خداوند علم حصولی نداره، عقول و مفارقات علم حصولی ندارن. و یه سوال، مثلا خداوند متعال در رده‌هایی از معلولش علم حصولی وجود داره، مثلا در انسان‌ها از باب نمونه واضح، ممکن در حیوانات هم باشه، ممکن در جای دیگه هم باشه. خب در انسان‌ها علوم حصولی وجود داره. خب اگر خداوند متعال علت همه موجودات از جمله علوم حصولی موجودات هستش، پس این علوم حصولی هم پیش خدا چیه؟ حضور داره. ولی الله میگه مواظب باشید، اینجا این علوم حصولی برای خداوند متعال حضور داره، این شبیه میشه به چی؟ به اون وقتی که ما علم حضوری پیدا بکنیم به علوم حصولی خودمون. اینجا نمیگیم خداوند متعال دارای کیف نفسانی شده. چرا؟ چون بالاخره علوم حصولی برای او حاضره دیگه. علوم حصولی حالا دست کم هستیم در انسانها، در حیوانات، در فیلسوفان اینا قائل هستن که در ارتباط با نفوس فلکی هم همین وضعیت وجود داره، اونم حقیقت نفسن. در گیاه قبول ندارن که حالا با اینکه نفس میان ولی قبول ندارن. حالا اگر مثلا فرض کنیم موجودی به نام جن اثبات بشه به نام فلسفی، از دینی که مسلمه به نظر فلسفی مثلا اثبات بشه، و هم میگیم این هم مثلا دارای نفسه، این دارای نفس، نفوس افلاک دارای نفس، انسان ها دارای نفس، اینا خب اینا هم علم حصولی دارن، علم حصولی دارن، اینا پیش خدا حاضره، پس اینا همشون چی هستن؟ علم حصولی خدا به حساب میگیم. نه، اینا علم حصولی خدا به حساب نمیان. اینها مثل همون نوع علمی که ما نسبت به علوم حصولی خودمون داریم خداوند متعال داره. میفرماد که غیر ان العلوم الحصولیه التي في معالیلها، جز این که علوم حصولی که در معالیل مفارقات هست، مثلا در معالیل خداوند متعال، در معالیل
عقول و مفارقات هست حاضرتون اندها، حاضر هستش پیش اینها. و امکانت هی ایزن به ما انها من سنعه ها حاضرتون اندها. خیلی نکته داره ولی علامه واضح نکرده مسئله را. ببینید علوم حصولی معالیل پیش خدا از باب علوم حصولی خدا حاضر نیست، از باب اینکه علم خدا هستش، از باب اینکه معلوم خدا هستش، از باب اینکه صنع خدا هستش، از باب اینکه معلول او هستش. توجه فرمایید این سبکی در واقع مد نظر قرار میگیره. و این کانت هی عیزن به ما انها من صنعها حاضرتون اندهاینه، خود اینا باز معلوم علم حضوری خداوند متعال هستن. وقتی معلوم علم حضوری خداوند متعال باشن، اون وقت در واقع اینا کیف نفسانی خدا نمیشه تلقی بشه. اینا معلومات به علم حضوری خداوند متعال هستن. هرچی راجع به علم حضوری گفتیم اونجا هم مطرح خواهیم کرد.
و امکانات
میخواد این نکته رو بگه. درسته که گفتیم علوم حصولی که در معالیل هستش پیش خداوند متعال حضور داره، اما مواظب باشید این غیر از حضور علوم حصولی برای از صاحبان خود این علوم حصولیه، برای اونها کیف نفسانیه ولی برای خدا کیف نفسانی نیست. من صنع مفارقات
می‌رفتیم
این نقطه‌ای که جناب استاد چرا نقطه بده و این کاند یه ایزن به ما انها من صنعه ها حاضرتان انده ها دیگه از این دیگه این جمله رو از این دیگه قشنگتر نمیشه توضیح داد. و من هازل باب الخلق و من هازل باب. خب ما در واقع کیف نفسانی رو بحث کردیم و مواردی از کیف نفسانی رو مورد مطالعه قرار دادیم. الان میرسیم به یک مصداق دیگری از کیف نفسانی که زیر مجموعه خودش انواع بسیار فراوان و گسترده‌ای داره. اون چی که در اینجا مطرح میشه اینه به عنوان کیف نفسانی جدید، خلق یا خلق در واقع که جمعشون هر دو مفرد هستن، چه خلق بگیم چه خلق بگیم مفرد، جمعش میشه اخلاق. خب منظور از اخلاق یا خلق چیه؟ منظور از خلق، اخلاق، خلق عبارت است از وضعیتی نفسانی که به سهولت منشأ صدور فعل میشه. ببینید بقیه کیفهای نفسانی که الان در ادامه داره، مثلا لذت، بحث داره این نیستش که لذت بخواد منشأ صدور یک فعل بشه، توجه کردید؟ یا فرض کنید برخی از چیزهای دیگر مثل علم، علم ذات به ذات اصلا رفتی به منشأ صدور فعل نداره. بله ممکنه برخی از اینها به عنوان مبادی بعیده صدور فعل باشن، ممکنه اینجوری باشه، ولی خلق یا خلق یا اخلاق عبارت است از اون ویژگی‌های نفسانی که دقیقاً در ارتباط صدور فعله و نقشی که بازی میکنه این هستش که صدور فعل رو از انسان آسان میکنه، بدون هیچ گونه تجشمی، بدون هیچ زحمتی به سهولت فعل از انسان صادر میشه اگر این وضعیت رو داشته باشه. خب ما به اینا میگیم چی؟ خلق. ما به اینا میگیم خوی، خلق و خوی و خلق و اخلاق و اینا رو میگیم در واقع خلق هستن. نکته‌ای که در اینجا همین اول علامه طباطبایی مطرح میفرماد این هستش که بنابراین برخلاف بقیه کیفیات نفسانی که دارای دو حالت حال و ملکه هستن، در خلق وضعیت حال بی‌معناست، حتما باید ملکه باشه. توجه کردید؟ چون میگه وضعیتی که صدور فعل از اگه ملکه نباشه حال باشه، خود به دست آوردن خودش هم سخته، طبیعتا صدور فعل از اون چی میشه؟ سخت میشه دیگه، تازه باید خودشو بکشه تا این وضعیت رو پیدا بکنه تا یه فعلی ازش صادر بشه. ولی خلق این نیست، خلق یه وضعیتی هستش که در واقع درش رسوخ پیدا کرده. بنابراین در تعریف خلق میگه ملکه‌ای که موجب سهولت صدور فعل از انسان میشه. یه بحثی رو چند تا نکته رو در ادامه داره، یه بحث رو مثلا میفرماد که اصلا خلق و خلق و اخلاق و اینا در انسان مرای خیلی عادی که اصطلاحی میشه در انسان مطرحه، یعنی حتما باید بحث عقل نظری و عقل عملی مطرح باشه و ملکه های زیر مجموعه عقل عملی باشه تا بحث خلق و اخلاق مطرح باشه، و الا در دیگر موجودات مثلا در حیوانات اگر وضعیت های مشابهی بود نباید بگیم اخلاق این حیوان اینجوریه، مگر تسامحا این حرف رو بزنیم. حالا البته این ممکنه بحثایی در این خصوص وجود داشته باشه، من این مقدار توضیح بدم و ادامه بدیم. و من هاذ الباب الخلق یا خلق این چیه؟ و خب من هاذ الباب یعنی چی؟ از جمله کیف نفسانی. و منها زلوا. الان تمام اینایی که میخونیم همینا راجع به خداوند متعال هم بسیاری از اینا قابل اطلاق، نمیگم همه، بسیاری از اینا قابل اطلاق، مثلا حکمت مثلا برقی، یا فرض کنید که شجاعت، اینا برای خداوند هم قابل اطلاق هستش، اما در خداوند متعال میشه معقول ثانی. تمام اینایی که میخونیم هویت وصفی دارن، اینایی که هویت وصفی دارن در مواطن متعدد یا معقول ثانی یا معقول اولن. باید تفاوت اینا رو در بیاریم. وقتی اثبات شد که اینا معقول اول هستن، اون وقت باید تعریف کیف نفسانی و امثال اینا رو راجبش پیاده بکنیم. و من هذا الباب الخلق و هو الملکه و ملکه است، اصلا حال در اینجا مطرح نیست. و هو الملکه النفسانیه التي تستر عنها الافعال بسهوله من غیر رویه. ملکه نفسانی، پس باید ملکه باشه، نفسانی باید باشه، بعد منشأ صدور افعال باید بشه. توجه کنید، ما هر چیزی رو نمیگیم خلق و اخلاق، منشأ صدور افعال باید بشه. بعد چجوری منشأ صدور افعال بشه؟ به سهولت، بدون هیچ گونه رویه و تجشم و اینا، راحت فعل ازش صادر میشه. تستر عن حال افعال بشه، مثلا فرض کنید سخاوت، مثلا سخاوت خب یک کیف نفسانی هست، این در جایی هست که به سهولت از خودش در واقع ارزانی میداره به دیگران. خاصیتش اینجوری هستش، هر چند بخوای جلوشو بگیری چی؟ نمیتونی. خانواده جلوشو میگیره، دیگران جلوشو میگیرن، این نمیه، عادتشه. و خودش بعد مثلا چون این خاصیت داره، مثلا تو ازش چیزی تقاضا کنه، در جا در واقع اعتماد میکنه. بعدم ممکنه دیگران فشار بیارن، میگن نمیتونم، این اخلاق من اینجوری هست، درجه اینجوری. این میشه در واقع اصلا. البته این توجیه برای فرشونه که بد بودن انسان یا امثال اینا نداره، که با اخلاق من اینجوری دیگه چیکار کنم، مثلا دیگه هست، این واقعیت داره، ولی خب انسان باید چیکار بکنه؟ کنترل بکنه و اصلاح بکنه خودش رو. نه ملکه شدن، نه خود اون ملکه، خود ملکه نفسانی، که یعنی وضعیتی نفسانی که به راحتی ازش عمل اعطاء به غیر صورت میگیره، ملکه نفسانی که براحتی ازش کارهای بزرگ سر می، معلوم میشه شجاعه، ملکه نفسانی که براحتی از... هی همینجوری منش میده، تمام افعال ما از صفات ما برمیخیزه. این صفات اون وقتی که ملکه باشه بهش میگیم اخلاق. توجه کردید؟ یعنی همه افعال ما یک ریشه هایی در نفس ما دارن. اون ریشه های نفسانی، نرید اینقدر ریشه های نفسانی که معقول ثانیش نکنیم، ما تا اون حدش نرید. توجه کردید؟ اون حالت نفسانی که اون حالت نفسانی اون جدا بس معقول اول ثانی اینجا مطرح هستش دیگه. تشخیص بعضی از این مسائل واقعا سخته. یعنی مثلا این برعکس معقول ثانی، معقول اوله. بعضی از جاها مثلا تو علم حصولی کمی راحت تر بود، بعضی از جا سخت‌تره این معنا، ولی در هر صورت تمام کارهایی که از ما سر میزنه این ریشه داره در صفاتی در درون نفس ما. به اون صفات در صورتی که ملکه شده باشن و ملکه باشن میگیم اخلاق و خلق. نه قدرت یه بحث دیگر است، قدرت یه چیز دیگر است، یعنی از یک زاویه دیگه داریم به بحث نگاه میکنیم. ولا یسما، خوب ببینید، بله وجود یک خلق در انسان در بستر قدرت رو فراهم میکنه، ولی خودش قدرت نیست. قدرت مجموعه ظرفیت هایی در انسان وجود داره به گونه‌ای که ذیل علم و اراده عمل میکنه، یعنی میخواد انجام میده، میخواد انجام نمیده، اینجوری. درجه اون چیز دیگه است. بله میفرماد که ولا اینطوری بخونید، ولا یسما خلقا یا خلقا الا اذا کان عقلا عملیا و مبدا الافعال الارادیه. میفرماد خلق و اخلاق گفته نمیشه مگر در جایی که عقل عملی باشه، یعنی زیر مجموعه عقل نظری و عقل عملی و تو حوزه انسانی باشه و مبدا افعال ارادی باشه. یعنی اطلاق این امور بر غیر فضای عقل عملی، مثلا در فضای وهمالود یا فضای خیالی که در حوزه حیات حیوانی هستش، در اونها مسئله اخلاق را نداره. نکته دیگری رو که در اینجا مطرح می‌فرماد علامه طباطبایی این هستش که الان بیانی که ایشون داشت، بحث قدرت بر انجام فعل غیر از داشتن ملکه نفسانی هستش که به سهولت فعل از او صادر میشه. اینا با هم دیگه متفاوت هستن، مثلا اون توضیحی رو که تازه عرض کردیم. علامه طباطبایی می‌فرماد اگر شما در نظر بگیرید بحث قدرت را، قدرت رو میبینید استوای نسبت به فعل و ترک داره، میخواد انجام بده میخواد انجام نده، این نکته توش وجود داره. ولی اخلاق جهتگیری به طرف فعل داره.
بله وجود اخلاق یکی از اون ظرفیت هایی هستش که پایه قدرت رو تشکیل میده، اما قدرت با اخلاق فرق میکنه. و لیس هو القدره على الفعل، قدرت بر فعل نیست، لان نسبت القدره الى الفعل و ترک متساویه. اون بحثی که من میخوام انجام میدم میخوام انجام، این میشه قدرت. و لا نسبت للخلق الا الى الفعل، نسبتی برای خلق مگر بهتر، این جهتگیری داره به طرف انجام فعل. نکته دیگری رو که در ادامه مطرح میفرماد این هستش که بعضی رو فکر کردن خلق همون کاره، یعنی همون فعلی که انسان سر میزنه اینو میگن خلقش. میگه نه، خلق مستر فعله نه خود فعل. گرچه گاهی از اوقات به خود کار هم خلق گفته میشه، این عرفی تسامحیه. و لیس المراد بهی هو الفعل و این کان ربما یطلق علی، گاهی از اوقات اطلاق میشه ولی خود فعل نیست. لأنه الامر الراسخ الذی یبتنی علی الفعل، چون خلق عبارت از اون امر و ملکه رسوخ یافته، یه حقیقت رسوخ یافته، همون ملکه ای که فعل بر اون مبتنیه، مستر صدور به سهولت فعل هستش، مستر صدور به سهولت فعل هستش، نه اینکه خود فعل باشه. بسه که به اینجا کشون میفهمد البته خلق یه عنوان عامه، انشعابات فراوانی داره. این انشعابات فراوان بر اساس سه تا قوه در انسان معنا میشه. اینا مبانی فلسفی علم اخلاقه. اخلاق فلسفی از همینجا نشأت گرفته است. اخلاق عملی یک رشته از رشته های سگانه حکمت عملیه. حکمت عملی سرریز کردن تمام حکمت نظری است در باب کنش انسانی. یعنی ما هر چی در حکمت نظری در دنیای قدیم وقتی مطرح میکردیم فقط فلسفه نبود، فلسفه، طبیعیات و ریاضیات. فلسفه و طبیعیات ریاضیات همه اینها سرریز داره در نحوه رفتار ما، در نحوه کنش اختیاری ما. ما که میخوایم یه کاری رو انجام بدیم، این متأثر از چیه؟ با توجه به بحثی که در جلسات قبل داشتیم، همیشه افعال ارادی ما مرحله اولش علمه. این علم از کجا شکل میگیره؟ این علم از در واقع فلسفه، این علم از ریاضیات، این علم از شعب مختلف طبیعیات، همه اینا جمع میشه، میشه بخش اول فعالیت ارادی ما. پس بنابراین حکمت عملی که تبیین مجموع کنشهای متناسب اختیاری انسان است برای رسوندن انسان به اهدافی که در نظر گرفته، که خود اهداف را ما با چی کشف میکنیم؟ با حکمت نظری کشف میکنیم. حکمت نظری مجموعه اموری هستش که میاد بخش اول کنشهای اختیاری انسان رو تشکیل میده برای رسیدن به اون اهدافی که حکمت نظری برای انسان مشخص کرده. خب یکی از شاخه‌هایی رو که در حکمت عملی مطرح هستش کنشهای اخلاقی انسانه. حالا به حسب تقسیماتی که در قدیم مطرح بوده، یعنی یک بار، حالا منظر کلیش بد نیستش، یک بار در واقع ما کنش‌های فردی داریم، یک بار کنش‌های جمعی داریم. کنش‌های جمعی یه وقتی در جمع محدود مثل خانواده چون محور بود خیلی مورد توجه قرار گرفت، یکم نه اجتماع بزرگی رو که ما باید در نظر بگیریم، لذا یا اخلاق بود یا در واقع تدبیر منزل بود یا سیاست مدن مطرح بود. الان اون چرا که در اینجا داره مطرح میشه سرریزه حکمت نظری هست در شاخه اخلاق. برای زمین اخلاق فلسفی مبتنی بر همین بحثی که اینجا داریم مطرح میکنیم. تو اخلاق فلسفی این بحث مطرح میشه که در فلسفه، یعنی در علم النفس، اثبات شده انسان دارای سه قوه است: قوه شهویه، قوه غضبیه و قوه عالمه. این سه تا قوه قوایی هستش که در انسان وجود داره برای انجام فعالیت هایی که میخواد شکل بده. حالا قوه شهویه چیه؟ قوه شهویه مجموعه برایندی که در انسان هست برای جذب منافع. یکی از حقیقت هایی که در انسان وجود داره این هستش که انسان به گونه ای ساختار وجودی او هستش که چیزایی رو که باش برخورد میکنه اگر ببینه منفعت داره براش، خیر است براش، کمال براش هست، میخواد اونو جذب بکنه به طرف خودش. این میشه قوه در واقع شهویه. قوه غضبیه چیه؟ قوه غضبیه عبارت است از مجموعه برایند ساختار وجودی انسان برای دفع مضرات، برای دفع شرور، برای دفع اونچه را که به انسان آسیب میزنه یا او فکر میکنه که برایش آسیب هستش. توجه کردی اینا؟ این میشه قوه غضبیه. یه قوه دیگر هم داریم که قوه چی هستش؟ قوه عالمه هست. قوه عالمه نقشش چیه؟ حالا اینجا ایشون تفسیر نده، بیشتر گرایش داده به عقل عملی و امثال اینها. قوه عالمه نقشش اینه که تشخیص بده چه چیزی منفعت اوست و چه چیزی برایش ضرر داره. اگه این اول می آوردن بهتر بود در صورت. قوه عالمه برای این، خب قوه شهویه میخواد چیکار بکنه؟ ببینه هر چیزی که نفع منه من جذب کنم. چی به نفع توئه؟ اینجا قوه عالمه عمل میکنه. قوه غضبیه چیه؟ هر چی به ضرر منه همه رو میخوام دور بریزم. خب چی به ضرر توئه؟ اینجا قوه چی عمل میکنه؟ عالمه عمل میکنه. میفرماد ولی الخلق انشعابات کثیره، برای خلق انشعابات فراوانی، تکات لا تحصى الشعب الحاصلة منها فی المسکن. گویا که نشود نزدیکی که اصلا نشه احسا کرد این شعبی که ازش حاصل میشه. لکن اصول الاخلاق، اخلاق جمع خلقه، لکن اصول الاخلاق الانسانیه نظرن الالقوه الباعثت للانسان نحول فل سلاسه، لکن اصول اخلاقی از باب توجه به قوایی که انسان رو برمیانگیزاند به طرف فل ستا هستش. آدم مثلا فکر میکنه در ادامه میخواد این اصول اخلاق رو بگه، اصول اخلاق نمیگه، اون قوای باعثه رو میگه. یکم عبارت جالب شاید نباشه. نظران الى القوه الباعثه للانسان نحو الفعل ثلاثه. اصول اخلاق ستایه. اصول اخلاق ستا هستش چیه؟ یکی حکمته، یکی عفته، یکی شجاعت، که حالا توضیحش میاد. بعد در جوانب این فروعات فراوان خلقی در انسان شکل میگیره. به چیز عجیبیه واقعا. میفهم حالا این سه تا قوه‌ای که در انسان را برمی‌انگیزاند به طرف فعل، اینا چی ان؟ وهیه. این نمیدونم الان نسخه را وهیه قوه داره، قوت یا قوا. اگر قوه بود خیلی خوب بود. و بعدیش هم قوه، وهیه قوه تو شهوت الباعثه یا قوه تو الغضب بله. اگه نه اگه قوه تو میشه قوه تو شهوت الباعثه یا قوه تو اینجوری بود بهتر بود، چون ما قوای شهوی نداریم. قوهش یک قوه است. راجعه کردی؟ حالا در هر صورت وحیه یا اگه قوه بود خوب بود، که اون قوه بعدی اگر نبود خوب بود. یعنی وحوه قوه از شهوت الباعثت کزا الغضب الباعثت و العقل الذی، تو عقل نیاورده داورده، یک ادم احساس میکنه یک مشکلی شاید وجود داشته باشه. حالا یکیش قوه شهویت. قوه شهویت چیه؟ الباعثت لهو الى جذب الخیر و نافع الذی یلائمه. این قوه شهوی اونی هستش که برمی‌انگیزاند انسان را به جذب خیر و نافعی که ملائم با طبع او هستش، با نفس او هستش. ملائم با نفس واسه باشید ها، واسه داره انسان خودش چی بدونه. اگه انسان خودش یک حیوان بدونه، اون وقت میگه اینا به نفع منه. اگه خودش انسان بدونه، میگه اینا به نفع منه. اگه خودش رو الهی بدونه، میگه اینا به نفع منه. هم بحثی که قبلا هم کردیم با اینجا باید ارتباط بدید دوستان. این یکی. و قوه غضب و قوای غضب یا قوه غضبیه و قوه الغضب الباعث، که این قوا تحریک میکند انسان را به دفع شر و زار رو هر چیزی که ملائم برای اون نیستش. خب یه قوه دیگه داره، قوه عالمه، قوه عقل. چرا عقل رو گفته؟ چون بحث انسان بود عقل رو گفته، ولی در جای دیگه میگن عالمه. در حیوان ایناست، در انسان اینه. و عقل، خب عقل چی کار میکنه؟ الذی یهدیه الی الخیر. حتما ارتباط بدید. چطور ما اونجا گفتیم قوه شهویه هر چی خیر منه من جذب کنم؟ چی خیر منه؟ چی نفع برای من داره؟ اینو باید کی تشخیص بده؟ عقله که باید تشخیص بده. والعقل الذی یهدیه الی الخیر و السعاده و یزجره عن الشر و شقاوه. این پشتوانه قوه شهویه و غضبیه هستش. این تو اینجا باشه تا ببینیم اصول اخلاق برآمده از این سه تا قوه به چه شکل خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله.
فرمودین که علم از باب هستی شدن سنه فقط تصویر و عرض میتونه داشته باشه و
مغولستان.
الان جنبه جوهری با جنبه که مغولستانی بودی باشه.
بله بله.